بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. دعوت میکنم به بسته خبری ساعت 10 توجه بفرمایید. کالابرگ تیر ماه برای سرپرستان خانوار کدهای ملی 3, 4, 5 و 6 شارژ شده است. مشمولان تا پایان مرداد فرصت دارند تا از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند. همچنین کالابرگ کدهای ملی منتهی به 7, 8 و 9 نیز 25 تیر شارژ می شود. مبلغ کالابرگ بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته 1,000,000 تومان به ازای هر نفر است. گفتنی است سرپرستان خانوار برای استعلام موجودی اعتبار کالابرگ خود می توانند از طریق برنامه شمیم و شماره گیری کد دستوری 3500 4463 مربع اقدام کنند. سخنگوی اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی از آغاز فرایند فروش ارز زیارتی اربعین حسینی خبر داد و اعلام کرد زائران بالای 5 سال می توانند تا سقف 200,000 دینار عراق با نرخ توافقی ارز مورد نیاز خود را از بانک ها و صرافی های مجاز سراسر کشور خریداری کنند. بانک های ملی، ملت، سپه، شهر، گردشگری، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک به عنوان بانک های عامل عرضه ارز اربعین تعیین شدند. همچنین رئیس سازمان هواپیمایی اعلام کرده برای تعیین قیمت بلیط پروازهای اربعین جلسات و برنامه ریزی ها در حال انجام است و به محض نهایی شدن نرخ اعلام رسمی می شود. سازمان حج و زیارت اعلام کرده از امروز یک شنبه 21 تیر 1405 فرایند اعلام آمادگی مشمولان حج به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز می شود و متقاضیان می توانند مطابق اولویت های اعلامی از طریق سامانه حج من درخواست خود را ثبت کنند. در مرحله نخست فقط افرادی که در کاروان های حج 1405 ثبت نام کرده اما موفق به اعزام نشده اند امکان ثبت درخواست دارند و پس از آن سایر دارندگان قبوز ودیعه بر اساس اولویت‌های اعلامی فراخوان خواهند شد. پیش ثبت نام رایگان است و متقاضیان باید ابتدا اطلاعات خود را در سامانه پنجره واحد به روز رسانی و سپس از طریق سامانه حج من اعلام آمادگی کنند. کارت شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1405 از فردا دوشنبه 22 تیر بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار خواهد گرفت. سازمان سنجش اعلام کرد داوطلبان در صورت مشاهده مغایرت در کارت شرکت در آزمون برای اصلاح از فردا تا 26 تیر به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و موارد مربوط را اصلاح کنند. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته صبح و بعد از ظهر 5 شنبه 25 تیر و صبح جمعه 26 تیر برگزار می شود. امتحانات نهایی دانش آموزان پایه های 11 و 12 از فردا 21 تیر آغاز می شود. به گفته ی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان از 6 درس پایه 11 و همه دروس پایه 12 به صورت نهایی و حضوری برگزار خواهد شد. ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از روز دوشنبه 22 لغایت شنبه 27 تیر ماه 1405 انجام می شود. دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه گلستان برای ثبت نام اقدام کنند. از ابتدای سال تا کنون بیش از 5,000,000 قطعه بچه ماهی سردابی و 240,000 قطعه ماهی گرمابی در استخرهای پرورش ماهی استان رهاسازی شد. مدیر شیلات مور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از هدف گذاری تولید 7,000 تن انواع ماهی در سال جاری خبر داد و گفت سال گذشته 6553 تن ماهی در استان تولید شد و امسال با توسعه ظرفیت‌های آبزی پروری افزایش تولید در دستور کار قرار دارد. و کارشناس هواشناسی همدان از افزایش دمای هوا در نقاط مختلف استان خبر داد. به گفته محمد حسن باقری شکیب دمای برخی مناطق استان به 41 درجه سانتیگراد بالای 0 میرسد. بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان امروز بیشتر صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر نیز وزش موقت باد در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود. و اذان ظهر امروز در همدان ساعت 12:22 است. بسیار سپاسگزاریم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 13.
رادیو محله، به نام خدا. من از خواب برگی ریحان آوردم، ریحان را به لبانم نزدیک می کنم. صبح می شود، کنار عطر ریحان زندگی را می بوسم و روز و پنجره را با مقداری از آفتاب که از کنار ابرها از آسمان می چکد ستایش می کنم. من هنوز هستم.
سلام به همگی، صبح یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. امیدوارم که هر جا هستین روزتون پر از اتفاقای خوب باشه. تابستون دیگه رسماً شروع شده. این که میگیم رسماً، چون معمولاً دیگه فصلی از اون جایی شروع میشه که گرماش رو اگر تابستون باشه مثلا حسابی به رخ میکشه. الانم واقعاً دیگه این چند روز تابستون گرماشو به ما ثابت کرده و همین گرما گاهی آدم رو یاد یه سری مسئولیت‌ها هم میندازه. مثلا همین مصرف آب و برقمون که توی این فصل حساس‌تر میشه، تابستون بیشتر حواسمون بهش باشه. همین که صدای پنکه میپیچه یا وقتی کولر روشن میشه، آدم یه جورایی حس میکنه که تابستون واقعاً از راه رسیده. تابستون با همه قشنگیش دوستان گاهی یه چالش هایی هم البته داره، مخصوصا برای خانواده ها. چطور بچه ها رو سرگرم بکنیم؟ چطور از این روزها براشون سعی بکنیم روزهای خوب بسازیم، مفید بگذرونن تابستون رو؟ البته که خیلی هم سعی میکنن از همین روزها استفاده بکنن که بچه هاشون چیزای جدید یاد بگیرن. اینکه بچه‌ها تابستون رو چطور بگذرونن واقعا یه بحث مهم برای پدر مادراست. بعضیا دوست دارن بچه‌هاشون فقط استراحت بکنن و تفریح، بعضیا معتقدن که باید از این فرصت استفاده کرد و کلی مهارت جدید یادشون داد. همین دغدغه باعث شده که کلاس‌ها و دوره‌های تابستونی حسابی طرفدار پیدا بکنن. حالا از کلاس‌های هنری و ورزشی بگیر تا کلاس‌های تقویتی و درسی، انگار یه رقابت نانوشته بین والدین هست که کی بچه‌شو تابستون پربارتر گذرونده. خب حالا میخوام از شما بپرسم که شما که پدر و مادر هستین یا حتی اگر خودتون دوران بچگی رو به یاد میارین، تابستانهای شما چطور گذشته؟ خیلی‌ها به کمک پدر مادرشون میرن، یا حالا تابستون فرصتی بوده برای درآمد خودشون و خانواده کاسبی بکنن. بعضی هم که درگیر تجدیدی مدارس میشدن. بعضی از بچه هم تابستون و زمستونی اصلا وجود نداشته، یه کلن درگیر کار بودن. شما بگید که تابستون رو چطور میگذروندید؟ 3811 3425 2000 و 3425 1555 راه های ارتباطی بین ما و شماست. گروه دوستداران رادیو محله هم که هست در خدمتتون. رادیو محله رو میشنوید و میدونم که خیلی از شما الان مشغول برنامه ریزی یا حتی اجرای همین برنامه های تابستونی برای بچه هاتون هستین. مثلا شاید همین الان بچه هاتون کلاس زبان رفته یا رفته باشه کلاس شنا که هم بدنش قوی بشه هم یک مهارتی یاد بگیره، یا شاید هم دنبال کلاس آشپزی برن بعضی ها، نجاری به خصوص برای نوجوان ها. هر کسی دوست داشت در این سن و سال ما یادمونه دیگه یه هنری یاد بگیره برای آیندهش به درد بخوره. همینا خوبه، چون در نهایت هدف اینه که بچه‌ها این روزا به بتالت نگذره براشون دیگه، چیز یاد بگیرن، یه قدمی برای ساختن آیندهشون بردارن. ولی همین که شما دارین این برنامه‌ها رو برای بچه‌هاتون ترتیب میدید، یک سوال کلی‌تر هم پیش میاد: آیا این رویکرد پر کردن تابستان با کلاس و دوره و اینها همیشه بهترین راهه؟ یا گاهی همین کلاس ها باعث میشه که بچه ها فرصت خلاقیت خودشون و بازی های بدون برنامه یا حتی استراحت واقعی رو از دست بدن؟
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم ادوی، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم اتفر پر.
آخه چیکار کرده بودم بچه؟
اون روز که رفته بود با لباس ورزشی رفته بود، این لباس های فرمشمون برای یادگاری ما، ما قرار بود دیروز جشن تولدشو بگیریم.
ای با شکوه مغروب، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو
ایران جان جانان.
مگه شما ایرانی نیستید؟
این روزها که در خطر در حمله متجاوزی و رو ابرقدرت هست، من تمام شب که میخوابم بیان خدای من سالم باشم که صبح بتونم باز برای ایران نفس بکشم.
آدم مهمی هست که فکر مردمت،
برای ایران نفس بکشم.
ما اجازه نمیدیم برای دو سر سوزن نقشه ایران بخواد تغییر
بده. ایران پاس بوده، ایران بوده،
اون سر دنیا اومدن اینجا زندگی مونه با آتیش.
یورده این دونه که هست کشتن سی میشن، یک گرور، یک گرور، ده سال، دویست سال.
اتفاقا به خاطر این دارم میرم که بچم تو سرزمین خودم روسی حرف نزنه.
اون گروه بابای متفقی ایرانی نیستی تو؟
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از
زنده و پاینده باد ایران. سربلندی ایران همیشه آرزو و هدف هر ایرانی بوده. هر کسی در طول زندگیش اگر ایرانی باشه و عرق ایرانی داشته باشه، تمام هم و غمش و تلاشش و هدف گذاریهاش در جهت سربلندی مملکتش هست. الهی که ما همینجوری باشیم. 10:15 است دیگه، داره میشه 10:16. نیمروزتون بخیر باشه. شما شنونده رادیو محله هستید از رادیو همدان. هفته گذشته همونطور که مستحضر هستید شاهد تشییع پیکر رهبر شهید بودیم در سراسر کشور. مردم همراهی کردن، همدل بودن و یک بار دیگه همون حضور در صحنه، حضور به موقع در صحنه توسط ایرانیان به رخ جهان کشیده شد. مردم همدان هم همیشه ثابت کردن در ادوار تاریخ که این معرفت و قدرشناسی رو داشتن. ما میخواییم به همین بهانه، تا حالا خیلی فاصله نگرفتیم از رویدادهای هفته گذشته، یادی بکنیم از تشییع پیکرهای بزرگان همدانی و حضور مردم در این برنامه ها. میهمان عزیزی هم داریم، آقای دکتر عراقچیان، که در استودیو رادیو محله حاضر هستن. کلی چیز در رادیو محله تا حالا ازشون یاد گرفتیم. آقای دکتر درود بر شما، نیمروزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، دوستانی که در پشت صحنه هستند، هم شهریان محترم، هم استانی های محترم و همه کسانی که دلشون برای ایران میتن.
زنده باشین. خیلی ممنونم که تو این گرما قبول زحمت کردید، تشریف آوردین.
خواهش.
خب بریم سر اصل مطلب.
خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب عرضم به خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در دین اسلام اعتقاد به دنیای دیگر خیلی اتفاقات مبارکی رو میمون رقم میزنه. در سایر ادیان به نوعی تصور میشه که وقتی ما از این دنیا میریم دیگه همه چیز تمام شده. منتها در دین اسلام، خصوصا در تشیع، این اعتقاد هست که وارد یک دنیای دیگری میشیم و اونجا خودش یک داستان دیگری داره و خیلی از این دنیا طولانی تر و بهتره. این اعتقاد دینی باعث میشه که ما یک مواردی رو یا مراسمی رو برای ورود به اون دنیا، هم برای ما هم برای کسی که فوت کرده، رقم بزنه. ضمن این که این اتفاق وقتی میفته، مردم مدل نگاهشون با کسی که فوت کرده دیگه فرق میکنه. ببینید، تا زمانی که این دنیا بوده، اصطلاحا میگن کسی که دستش از دنیا کوتاه شده دیگه مثلا پشت سرش حرف نزنید، چون این ضرب المثلی داری. معنی این چیه؟ معنیش اینه که کسی که در این دنیا نیست، حالا وارد دنیای دیگری شده، ما باید مدلی دیگه باش رفتار کنیم، محترمانه تر. مثلا میگن حلالیت بخواهیم، نمیدونم شب جمعه بریم سر مزارش فاتحه بخوانیم، در فاتحه شرکت کنیم، انشالله که حلالمان میکنه، ما دیگه غیبت نباید بکنیم پشت سرش. ببینید، این مدل حرفا نشون میده پس در دین اسلام و مسلمان ها یک نگاه دیگری به اون دنیا دارن و اون دنیا رو ادامه همین مسیر میدارن، منتها در یک مکان دیگری، برخلاف بسیاری از ادیان غیر الهی که اصلا اعتقادی به اون دنیا ندارن.
درست.
پس وقتی اتفاق فوت برای یه نفر پیش میاد، از چند منظر ایرانی ها، حالا من بیشتر رو همدانی ها میخوام تاکید کنم، دارن به موضوع نگاه میکنن دیگه. اولینش این است که همدردی تام و تمام با خانوادش. ما بسیاری از مثلا کشورها، حتی تو فیلم ها میبینیم، حضورم داشتیم دیدیم، مثلا وقتی همسر یه نفر فوت میکنه، خانمش یه ذره ناراحتی میکنه، یه ساعت بعد یادش میره اصلا چه اتفاقی افتاده. بری که اصلا مدل زندگیشون مدل عاشقانه نیست، مدل عاقلانه است. عاقلانه یعنی همه چیز بر مبنای دو تا چهار تاست حساب کتاب داره. مدل عاشقانه یعنی که عاشق هم هستن، هم در این دنیا هم در آن دنیا. حتی ما در اخبار شنیدیم، در افواه گفته میشه که بعضیا میگن خدایا همین زن رو در آخرت نصیب ما کن. معنیش این است که پس یه اولا اعتقاد هست، دوما اون نگاه عاشقانه وجود داره، یعنی تا آخرین لحظه به همدیگر عشق میورزن. خب وقتی یه نفر فوت میکنه، ما میریم سراغش، میریم خانوادش، دلداری میدیم، تسلی خاطر میدیم. این یک مدل زندگی به نظر من ایدئاله در زندگی ایرانی، مخصوصا چون جاهای دیگه اصلا اتفاق نمیفته. آه خدا رحمت، حالا اگر تازه اعتقادی به ادیان الهی داشته باشن، خدا رحمتش کنه اون تمام میشه. در اینجا ما مراسماتی که داریم، مثلا فاتحه داریم، سوم داریم، هفتم داریم، چهلم داریم، سالگرد داریم و غیره، اینا همه نشون میده که ما یادمون نمیره طرفی رو که فوت کرده. خب این یه طرفه که ما باید به خانواده تسلی بدیم. یه طرف هم اعتقاد هست که میگن مثلا کسی که فوت میکنه در تشییع جنازه شرکت کنیم، چند قدم. حتی ببینید، من حالا اگر فرصت داشته باشیم در مرحله بعدی به رسومات تشییع جنازه میپردازم. میگن چند قدم باش با جنازه حرکت کنیم. اصلا گفته میشه این ثواب داره، در احادیث و روایات اومده که مثلا پشت سر تابوت مرده حرکت کنید، لا اله الا الله بگید، صلوات بفرستید، طلب مغفرت. این طلب مغفرت فقط برای اون فرد فوت شده نیست، برای خود ما هم هست. اصلا این نوع مدل، مدل تذکره، یعنی به ما هم داره تذکر داده میشه که حواست باشه، از چند وقتی دیگر هم نوبت خود ماست. این اتفاق به نظر من خوبیست. یعنی ما خیلی از دنیای دوم نباید غافل بشیم، برای که هر اتفاقی در دنیا میفته انعکاسش، رفتارش در دنیای دوم هم وجود داره.
چون ما معمولا آقای دکتر اینجوری هستیم هممونا که نوبت ما یا الان نیست یا اصلا نوبت
اصلا فکر میکنیم نوبت ما نمیرسه هیچ وقت،
مال بقیه است.
مثلا وقتی یه نفر فرض کنیم به بیماری سرطان فوت میکنه، میگیم خدا رحمتش کنه، بعد تو دل خودمون میگیم خب شامل ما که نمیشه،
شامل ما نمیشه،
یعنی همیشه فکر میکنیم ما هستیم ما.
ولی وقتی که حضور پیدا میکنیم در مراسم تشییع یه نفر که برجهت از دنیا رفته، من خودم شنیدم از خیلی ها، مثلا میگم بابا خوب بود، دیروز داشت اینو میگفت، نمیدونم پریروز من باش بودم. یعنی انقدر نزدیک خاطره زیستن در جهانی که ما الان هستیم با این آدمی که از دنیا رفته که هنوز اطرافیان باور ندارن. و همون تلنگری که شما گفتین به نظر من نقطه خیلی مهمی است برای اینکه ما بشینیم فکر بکنیم، اینکه واقعا این نوبت آنچنان هم از ما دور نیست و ممکنه بیاد و غافلگیر بشه.
اصلا داستان تذکر دیگه، فذکر ان الذکر راست دیگه. بس. هی دائم به ما این شرکت در این تشییع جنازه ها، رفتن به گورستان ها، فاتحه خواندن، رفتن به مساجد، این داره به ما هی دائم تذکر میده که حواست باشه نوبت تو هم داره.
خدا کنه که حالا فکر بکنی. بس. یه فاصله کوتاه بگیریم، با این مقدمه در بخش بعدی صحبتمون رو ادامه بدیم.
متشکرم.
توی پیامک ها اشاره کردید به موضوع، ما پرسیدیم از شما که تابستان رو شما چطور سپری میکنید یا کلن حالا تا الان چطور گذروندید. به 3811 نوشتن که درود بر رفقای رادیو محله، در تابستان اگر تجدید نبود ما زمانی که بچه بودیم میرفتیم سر کار در چاپارخانه یا همین چاپارخانه خودمون کار میکردن و دوران خوبی بود. 5848 هم نوشتن که من تابستونا کلاس های تقویتی مثل کلاس قرآن و گلدوزی رو می رفتم و البته کلاس شعر در امور تربیتی. حالا امور تربیتی دیگه جزئی تر نگفتم کجا بوده، آیا مؤسسه بوده کجا بوده، ولی خب برجت راست میگن کلاس قرآن و کلاس های حالا گلدوزی که مال بیشتر خانم ها بود، ولی کلاس قرآن معمولا بچه ها می رفتن تابستون. خانم رنگامیز از همدان، دست شما درد نکنه، متشکرم. گروه هم یه نگاهی بندازیم، گروه دوستان رادیو محله نوشتن که کار در مزرعه، درو کردن، خرمن کوبیدن، کاه کشیدن، گاو و گوسفندها رو به چرا بردن، آبتنی در رودخانه. خرداد ما که قبول می شدیم با درس خداحافظی می کردیم تا پاییز. اینا دیگه فعالیت های فوق برنامه بچه های روستا بودن. کسی هم قدرت کوتاهی و سرپیچی از دستور پدر خانواده رو نداشت، چون موقع دیگه پدرها حسابی حاکم بودن در خانواده. میم هدایتی از آریکان نوشتن، چه خوب آدم واقعا خرداد خدافظی کنه با درس تا پاییز، دلشوره میاره دوباره بخوای تو تابستونم درس بخونی.
بله، همراه شما هستیم با رادیو محله. خدمت عرض کردم مهمون عزیزی هم داریم آقای دکتر عراقچیان، که ابتدای صحبتاشون هم یک مقدمه خیلی شیرین و قابل تأملی راجع به این ادبی که رفتگان با سفرشون به جهان آخرت به ما یادآوری میکنن داشتیم، و اینکه ما واقعا فرصت تفکر وقتی کسی این جهان فانی رو وداع میگه و میره، برجهت یک یادآوری است برای ما که در این جهان هستیم که آیا خودمون رو آماده میکنیم و اونطوری که باید اندیشه میکنیم به رفتن و روی زندگی کردن الانمون اثر میذاره یا نه. آقای دکتر بفرمایید در ادامه صحبتاتون.
خب من اون مقدمه که گفتم، حالا میخوام اثر کالبدش رو تو شهر بگم.
بله.
و بگم که چطوری این نگاه به اون دنیا در شهرسازی و معماری ما هم اثر گذاشت.
جالب.
ببینید، در شهری مثل همدان، البته شهرهای دیگر هم شاملش میشه، منتها من فعلا همدان رو دارم مثال میزنم.
بله.
ما در هر محله یک صحن امامزاده، یک صحن مسجد و یا یک مزار یا گورستان اختصاصی برای اون محله داشتیم. معنی این چی بوده؟ آدمایی که در مقیاس محله بودن، یعنی اینقدر مهم نبودن که شهر براشون نقش قائل باشه، و بعد هم قرار بود نزدیک خانوادهشان دفن بشن که خانواده هر روز یا هر هفته به اینا بتونه سر بزنه، پس در هر محله یه جایی برای دفن کردن بود. حالا صحنه یک امامزاده بود، حیات یک مسجد بود، یا اصلا یک گورستان مستقل بود. خب تو هر محله اینو داشتیم برای آدمای محل که فوت می‌کردن، و این خیلی خوب بود که آدما اولا هر روز از کنار این گورستان رد می‌شدن، پس هر روز یاد مردن بودن و این دعای متذکر رو میداد که گناه نکن، اگر گناه کنی سر و کارت جوری دیگه با اینجا میفته. نکته بعدی این است که خب یه سری آدما بودن مقیاسشون مقیاس محله نبود، بزرگ بودن، بزرگان شهر بودن، به تعبیر امروزی های جامعه شناسان سرمایه های اجتماعی شهر بودن، سرمایه های علمی و دینی شهر بودند. اینها دیگه در گورستان های محلی دفن نمی شدن، اینا در یه جای به نام گورستان شهر دفن می شدن. خب همدان قبلا محل فعلی گورستان، گورستان نبوده، انتهای خیابون بابا طاهر در امامزاده عبدالله تا جایی که اصطلاحا الان برای یادبود عین القضات هست، چال عین القضات معروف بود، اینجا گورستان بزرگ شهر بود که بزرگان شهر در اینجا دفن می شدن. خب اصلا ما یه مراسم داشتیم، اصلا یه خیابون داشتیم بهش میگفتن خیابون لالا حلالله، یعنی مسیر تمام امواتی که قرار بودن اونجا دفن بشند از این میدان بود، از این خیابون بوده.
راجب چه سالهایی داریم صحبت میکنیم؟
حدود دهه 30، دهه 40، حتی دهه 50، یعنی تا قبل از اینکه این گورستان فعلی در جاده ملایر ساخته بشه اونجا اموات دفن میشدن. پس دوروبر امامزاده عبدالله، میدان فلسطین فعلی، فروشگاه رفاه فعلی، بنای عین القضات، پمپ بنزین اصطلاحاً 600 دستگاه، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده هنر و معماری فعلی، اینا همه محدوده بزرگ گورستان شهر.
بزرگ بوده بس.
بله، محدوده بزرگی بوده، سالیان سال بزرگان شهر رو در اونجا دفن می‌کردن. من یادم میاد زمانی که جاده ملایر رو احداث کردن، به همدانی ها شهرداری اعلام کرد که هر کس میخواد ما اونجا بهش قبر میدیم، امواتش رو بیاد. چون زمان شرعیش گذشته بود، 36 سال تقریبا زمان شرعیست که دیگه نفش قبر نباید صورت بگیره، گذشته بود، اعلام کرد که دیگه هر کس بخواد میتونه باقی مانده های جنازه رو بیاره ببر اونجا دفن کنه. کسایی هم که مراجعه نکردن، شهرداری خودش این کارو کرد، اموات رو جمع‌آوری کرد و برد اونجا.